پژوهشگران کارشناسی ارشد و دکترا و پژوهشگران پژوهشگاه صنعت نفتن و همچنین بقیه دانشجویان متقاضی هم میتونن در این دوره حضور داشته باشن. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که خانه خلاق و نوآوری دانش آموزی آینده سازان افتتاح شده. خانه خلاق و نوآوری دانش آموزی آینده سازان فضایی برای شکوفایی استعدادها و ظرفیت‌های پیدا و پنهان نوجوانان و جوانان کشور افتتاح شده. خانه‌ای که قرار فعالان حوزه دانش آموزی در زمینه تولید محتوای آموزشی و رسانه، فناوری‌های آموزشی، شیوه‌ها و بسترهای آموزشی نوآورانه، خدمات و مشاوره با موضوعات بازی در تلفن همراه، بازی رومیزی، انیمیشن، محصولات هنری و سنتی، طراحی و معماری، فناوری اطلاعات و اینترنت اشیا، گردشگری، نوآوری اجتماعی، ورزش و مهارت افزایی را پوشش بده. خانه های خلاق به ایجاد فرهنگ نوآوری و کارآفرینی کمک میکنند. بازم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره فراخوان سومین جایزه علمی و بورس تحصیلی گیاهان داروییه. سومین جایزه علمی و بورس تحصیلی پروفسور رضا امیدبیگی در زمینه گیاهان دارویی با همکاری و مشارکت بنیاد نخبگان استان کهگیلویه و بویراحمد اعطا میشه. این جایزه علمی و بورس تحصیلی در زمینه گیاهان دارویی تعیین و تعریف شده و به مخترعان، دانش‌آموختگان یا دانشجویان برگزیده مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا از دانشگاه‌های سراسر کشور که دارای پژوهش‌های کاربردی با موضوع گیاهان دارویی‌ان اعطا میشه. از جمله این موضوعات اهلی‌سازی، اصلاح، مکانیزاسیون و بهینه‌سازی فرآیندهای تولید گیاهان دارویی و معطر، فناوری‌های نوین استخراج و فراوری مواد مؤثری گیاهان دارویی و معطر و فرمولاسیون داروها و فرآورده‌های گیاهان دارویی در صنایع مختلف دارویی، غذایی، دام، طیور، آبزیان و غیره است. استاد رضا امیدبیگی، استاد برجسته و پیشکسوت گیاهان دارویی و صنعت نوین تولید و فراوری گیاهان دارویی ایرانه که در کارنامه حرفه‌ای خودش عناوینی مثل برگزیدگی 22مین جشنواره بین‌المللی خارزمی در سال 1387 و دریافت کننده مدال ویژه سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد یا همون فاو در سال 2009 میلادی رو داره.
رهاورد. در صفحه بعدی شنونده گزارش همکارمون باشید.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. من رحیمی هستم و الان در کنار جناب مهندس قرابادیان هستم. ازشون میخوام بیشتر خودشون رو برای ما معرفی بکنن و از فعالیت های علمی پژوهشیشون برای ما بگن.
من در دانشگاه یزد درس خوندم، رشته مهندسی مواد خوندم.
چه فعالیت های علمی پژوهشی دارین؟
در ساخت دستگاه آزمایشگاهی کار کردیم. ما دسته حوزه فعالیت داریم: حوزه تجهیزات اندازه‌گیری شناسایی، تجهیزات لایه نشانی نانو، تجهیزات انتقال و تزریق مواد. تجهیزات اندازه‌گیری شناسایی مواد مثل دستگاه‌های اندازه‌گیری سطح ویژه BAT هستش، دستگاه تیترانسفر پتانسیومتری و اندازه‌گیری کشش سطحی بین سطحی تنسیومتر است. حوزه بعدی تجهیزات لایه نشانیه. این لایه نشانی برای مواد نانو به کار برده میشه، مثل دستگاه‌های دیپ کوتر، اسپین کوتر و لاینگ مایبلجر. حوزه بعدی که ما کار کردیم روش دستگاه‌های تزریق و انتقال مواد، مثل دستگاه پمپ پریستالتیک، پمپ سانگی و پمپ پرسیون فشار بالا.
تجهیزاتی که شما تولید میکنی با نمونه های خارجی قابل مقایسه است؟
تمام برابری داره با نمونه خارجی، تمام برابری داره و میشه استفاده کرد و مقایسه اصلا کرد.
برای تجاری سازی محصولاتتون چه فعالیت هایی انجام دادین؟
الان بحث ظاهرش رو باید انجام بدیم. همه کارهای داخلیش انجام شده و جواب میده، چون با نمونه خارجی برابری داره. پس ظاهرش رو باید کمی کار کنیم که بهتر بشه.
تجهیزاتی که شما تولید میکنین در چه حوزه هایی قابل استفاده است؟
بیشتر تجهیزات ما توی آزمایشگاه استفاده میشه، مثل آزمایشگاه شیمی، آزمایشگاه نفت و آزمایشگاه نانو.
کسانی که از محصولات شما استفاده کردن عکس العملشون چی بوده؟ چه بازخوردی داشتن برای شما؟
ما اکثر دستگاهی که تحویل مشتری میدیم بعد از اینکه استفاده کردن از اون تاییدیه میگیریم که این دستگاه مورد قبولشون بوده و استفاده دارن میکنن. اکثریت همینو قبول کردن و دادن تاییدیاش هست.
ازتون سپاسگزارم. برای شما و تیمی که با شما همراهی دارن آرزوی موفقیت سربلندی دارم.
خیلی ممنون، متشکرم، زحمت کشیدید.
در صفحه پزشکی بهداشتی از بیماری‌های نوروپاتی بشنوید. بیماری نوروپاتی در نتیجه آسیب به اعصاب خارجی مغز و نخاع یعنی اعصاب محیطی ایجاد می‌شود. سیستم عصبی محیطی شما اطلاعات را از مغز و نخاع یعنی سیستم عصبی مرکزی به بقیه بدن ارسال می‌کند. اعصاب محیطی همچنین اطلاعات حسی را به سیستم عصبی مرکزی می‌فرستند. آقای دکتر بهرام حقی آشتیانی متخصص مغز و اعصاب در این باره صحبت می‌کنند.
بیماری های نوروپاتی شامل اون دسته از بیماری هستش که عصب‌های محیطی رو درگیر کردن، یعنی نرف‌هایی رو که در بین عضلات بدن حرکت هستن و باعث حس‌دهی به اندام‌ها و دست و پا میشن و همینطور به عضلات هم فرماندهی انجام میدن که باعث حرکات این عضلات میشن. اگر هر وقت این عصب‌ها درگیر بشن که تو بیماری‌های مثل دیابت شایع دیده میشه، باعث علائمی مثل گزگز و مورمور، خواب رفتگی و سری تو اندام‌ها میشه و از طرف دیگه باعث لاغر شدن اندام‌ها به خصوص در قسمت انتهایی مثل توی دست و پا ممکنه بشه و ضعف عضلانی ایجاد می‌کنه که فرد ممکنه که قادر به راه رفتن روی پنجه و پاش نباشه یا دستش طوری ضعیف شده باشه که نتونه در بطری رو باز کنه، کارهای ظریف رو دستش انجام بده، که اینا همه نشونه درگیری عصب محیطی می‌تونن باشن. اغلب همراه با علائم حسی مثل بی‌حسی در اندام‌ها هستش، خواب رفتگی و گزگز.
و اما آخرین صفحه این مجله علمی صفحه کرونا است. این ویروس تمایل زیادی به پوست نداره، اما تظاهرات پوستی زیادی در بیماران مبتلا به کووید 19 دیده شده. علائم کرونا از فردی به فرد دیگه تغییر میکنه. پوست اکثر افراد مبتلا به کرونا دچار تغییر نمیشه. با این حال تعداد افرادی که اولین علامت ابتلای اونها به این بیماری علائم پوستی بوده در حال افزایشه. آقای دکتر امیررضا حنیف نیا متخصص پوست و مو در این زمینه توضیح میدن.
با عرض سلام، مبحث امروزمون در مورد تظاهرات پوستی بیماری کووید 19 یا کرونا هستش. بیماری کرونا و تظاهرات پوستیش یک فاز حاد داره که در دوران بیماری شدید اتفاق میفته و یک فاز تأخیری و مزمن داره که بیشتر در بارش صحبت میکنیم. در فاز حاد وقتی بیمار تب داره، سرفه میکنه، یک سری تظاهرات پوستی میتونن نشانه هایی رو به ما بدن که در منیجمنت و درمان بهتر بیمار بسیار موثر باشه. تظاهرات پوستی ساده ای در فاز حاد میتونه ایجاد بشه، مثل زایات کحیری. این زایات کحیری باید ما رو به فکر واکنش های دارویی بندازه و بعضی از اوقات باعث تغییر رژیم درمانی میشه که شاید حتی لزومی هم نداشته باشه. اگر بیماری شدید باشه و التهاب در بدن زیاد باشه، ضایعات عروقی مشبکی دیده میشه در به خصوص در اندام تحتانی، نواحی سرد بدن به اسم لویدو رتیکولاریس. این ضایعات میتونن نشانه هایی باشند از التهاب در عروق و خطر بسته شدن و ترومبوز در عروق و شروع درمان های ضد انعقاد بسیار میتونه برای بیماران در این مرحله کمک کننده باشه و جانشون رو نجات بده. راش ها و ضایعات غیر اختصاصی هم میتونه وجود داشته باشه، مثل ضایعات قرمز رنگی که در تنه و اندام ایجاد میشه، بسیاری از اوقات باعث ایجاد تشخیص های اشتباه و منیجمنت های نادرست میشه که حتی به تغییرات دارویی میانجامه. مرحله دیگه فاز تأخیری بیماری هستش. بیماران از کووید 19 نجات پیدا کردن، خوب شدن، دو ماه سه ماه بعد میبینن ریزش موی خیلی شدیدی دارن. این ضایعات یا تلوژن فلوویوم یا ریزش ناشی از استرس بیماری عموماً در کسانی اتفاق میفته که بیماری شدیدی داشتن یا سابقه ریزش موی هورمونی ژنتیکی داشتن و حالا با بیماری تشدید میشه. بیماران میتونن به روشهای مختلف این رو درمان کنن. درمان خیلی ساده اینه که ویتامین مصرف کنن، محلولهای تقویت مو بزنن، ولی عموماً کفایت نمیکنه. درمان‌های تزریقی ویتامین B و مشتقات اون، درمان‌های هورمونی زیر نظر پزشک اگر آزمایشاتشون نیازی داشته باشه و در مراحل بعدی درمان‌های تزریقی مثل کارهای مثل مزوتراپی، PRP، کربوکسیتراپی میتونه به اونها کمک کنه. بیماران دیگه‌ای که در فاز تأخیری به ما مراجعه می‌کنن، بیمارانی هستن با تغییرات ناخنی، بدشکلی‌های ناخن، فرورفتگی‌های روی ناخن اتفاق می‌افته 2 تا 3 ماه بعد از کووید 19 که بیماران رو نگران میکنه. عموما تغییرات ناخنی گذرا هستند و عارضه جدی ایجاد نمیکنند. با تشکر، روز خوبی داشته باشید.
با خوشحال میشیم از نظرها و پیشنهادهای شما درباره برنامه‌های رادیو ایران آگاه بشیم. پس با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما با شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی به شماره 30162 در ارتباط باشید. با امید به رضایت شما از این برنامه ازتون خداحافظی میکنیم. روز بخیر، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از اینکه همراه و شنونده رادیو ایران هستید. دقایق منتهی به وقت اذان ظهر به افق تهران لذت بخشترین ساعت روزه. در این ثانیه‌های طلایی همراه و هم مسیر شما میشیم با برنامه به افق آفتاب.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب. ای مهربان بنده نواز، الهی به امید تو. هموطنان عزیزم، اهالی نجیب ایران زمین، سلام و درود بر شما، ظهرتون بخیر باشه. الهی که دومین روز هفته براتون پر از خیر و برکت و رحمت الهی باشه. هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. به افق آفتاب وقت خواهش و نیایشه و در آستانه لحظه های ملکوتی اذان ظهر هستیم. از همه شما خوبان هموطن التماس دعا داریم. خب در آستانه سالگرد شهادت سردار دلها هستیم. امروز هم مصادف با سالروز درگذشت معلم اخلاق مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی. در وجود مردای خدا ذره تکبر و خود بزرگ بینی نیست. تواضع و فروتنی و خاکی بودن ویژگی مشترک همه این خوبان هست. مردای خدا اهل دلبری کردنن، اهل دل شکستن نیستن و همیشه برای همه کریمانه عمل میکنن. مثل ابر کریمانه میبارن، مثل خورشید کریمانه میتابن. و میخوایم از شما بپرسیم که رمز هم مسیر شدن با این خوبان فکر میکنید چی هست؟ دیروز پرسیدیم که چه ویژگی هایی دارن این عزیزان، این مردان و زنان خدایی، امروز میخوام ازتون بپرسیم که رمز هم مسیر شدن با اینها چیه؟ چه جوری میتونیم شبیه مردان و زنان خدایی بشیم؟ ۳۹۰۰ این سامانه پیمکی ما هست. دو شماره تلفن هم داریم، 220-486-220-5009. میتونید که با ما تماس بگیرین و به ما بگین که فکر میکنید رمز هم مسیر شدن با زن و مردای خدای چی هست و چجوری میتونیم خودمونو شبیه اونها کنیم. منتظر همراهیتون هستیم با برنامه خودتون، برنامه به افق آفتاب. خب ابتدای برنامه گفتم خدمت شما که در آستانه سال روز شهادت حاج قاسم سلیمانی هستیم، سردار دلها، و امروز و در این لحظه در برنامه بفق آفتاب میخوام چند دقیقی رو هم کلام بشیم با یکی از یادگاران دوران دفاع مقدس، از همرزمان سردار سلیمانی و از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، سردار محمد کوسری. جناب کوسری سلام و درود بر شما.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و همکاران عزیزتون سلام و عرض ادب دارم و درود میفرستم به روح پرفتوح همه شهدا، خصوصا شهید عزیز ما حاج قاسم و ابو مهدی و یارانش و شما.
خیلی متشکرم از همراهیتون سردار کوسری عزیز. سردار، صحبت از مرد بزرگی مثل حاج قاسم مطمئنن کار سختیه، کار هر کسی نیست، و چه کسی بهتر از همرزمان و همراهان و رفقای حاج قاسم سلیمانی؟ میخوایم چند دقیقه از زبان شما بشنویم و یاد کنیم از سردار سلیمانی عزیز.
بله، عرض کنم به شما. خب حاج قاسم در اصل بنده حقیر، باید بگیم که از سال 61 و مخصوصا سال 64 که خب بالاخره در کنار هم عملیات های مانند کربلایی، کربلای 5 و فجر 8 و باید بگیم تا آخر عملیات ها رو هماهنگ میکردیم و با هم انجام میدادیم اینا.
بله،
باید بگیم ایستادگی ایشون، مقاومت ایشون، طراحی ایشون، مدیریت ایشون، تدبیر ایشون بالا سر لشکر 41 سارالله واقعا زبان زده همه فرماندهان و با موفقیتی که به صلاح داشتن، با اون اخلاق حسنه‌ای که به خرج می‌دادن و اون فداکاری و شجاعتی که از خودشون داشتن، باید بگیم که در تجربه‌ای که کسب کردن تو 8 سال دفاع مقدس، این تجربه در اصل در مدیریت و فرماندهی‌های بعدیش به اینقدر اثر داشت که تونست با موفقیت یکی پس از دیگری مأموریت‌هاشون چه در جنوب شرق کشور مقابله با اشرار و قاچاقچی‌های بزرگ در اونجا با موفقیت پشت سر گذاشت و امنیت رو به استان کرمان و سیستان و بلوچستان برمغان آورد، و هم بعدش که فرمانده نیروی قدس شد چه در افغانستان و چه در حزب الله که حضور پیدا کرد در جنگ 33 روزه به عنوان مستشار، آنچنان باید بگیم که کار رو به پیش برد که هر روز نسبت به روز گذشتهش باید بگیم که با تجربه تر، پخته تر و با صلابت تر، و همین هم باعث شد که در مقابل دشمن، یعنی دشمن سرسختی مانند داعش که واقعا باید بگیم که استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل و کشورهای ارتجاع منطقه عربی اینو درست کرده بودن که فریب بدن در جهت اینکه اینها مثلا مسلمان هستن، یعنی داعش دولت اسلامی عراق شام. این چنین شد که حاج قاسم با اون شناختی که نسبت به دشمن داشت و اون تدابیری که به خرج داد در صحنه میدان بلایی به سر اینها آورد که قطعا من میدونم تا ابد یادشون نخواهد رفت. خب هزینه هایی که کردن بسیار بسیار سنگین بود که بتونن در از این حکومت رو در سوریه و عراق ایجاد بکنن و نهایتا از اونجا بر علیه کشور ما اقداماتی بکنن که نظام جمهوری اسلامی رو به این ببرن. اینجا بود که با تدابیر بسیار به موقع و عالی مقام معظم رهبری به عنوان فرمانده کل قوا و فرماندهی میدانی در صحنه که حاج قاسم در اصل به عمل آورد و نشون داد، این شد که یکی پس از دیگری از اون جاهایی که و مکانهایی که و شهرهایی که اینها تصفیر و اشغال کرده بودن از دست اینها پس گرفته بشه و نهایتاً این کینه باید بگیم در دل شرورترین آدم، یعنی آقای ترامپ، باید بگیم که آنچنان آتش گرفت که بالاخره باعث شد که فرمان ترور حاج قاسم و یارانش رو بده اینا، که باید بگیم که قطعا و یقینا بدونن که بالاخره دوستداران و وفاداران به مکتب حاج قاسم و حاج قاسم یادشون نخواهد رفت و از فرصت مناسبی بالاخره قطعا انتقام خون حاج قاسم از اینها خواهند گرفت، تا اینکه بدونن که حاج قاسم اگر به ظاهر شهید، یعنی ترور شد و شهید شد، اما خون حاج قاسم هنوز میجوشه و قطعا و یقینا بلایی به سر اینها خواهد اومد که یه دست از این کارها انشاءالله بردارن، تا اینکه جهان و ملت‌ها بتونن خودشون اداره کنن، به خود ملت‌ها باشن و این زورگویی‌ها از بین بره.
الهی که شاد باشه روح همه شهدای سرزمینمون در هر دوره‌ای، در هر لباسی که خدمت کردن و جانفشانی کردن برای این مرز و بوم و مردمان این سامان، به ویژه حاج قاسم سلیمانی و همرزمانشون. سردار خیلی متشکرم از همراهیتون.
من فقط یک جمله بفرمایید. حاج قاسم دقیقاً من میتونم به جرأت بگم 40 سال به اصطلاح خودمون در مقابل ظالمین و زورگویان و زیاده خواهان و مستکبرین پوتینش از پاش در نیاورد، تا اینکه بالاخره بتونه به اینها بفهمونه که ملت عزیز ایران همیشه باید سربلند باشه.
به حق که مرد میدان بود. خیلی متشکرم از شما سردار کوثری عزیز، با شما خدافظی میکنم. درود بر شما، خدا نگهدارتون باشه. خب گفتگو کردیم با سردار محمد کوثری از همرزمان حاج قاسم سلیمانی و نماینده محترم مجلس شورای اسلام.
بعد از تو ما آینه های درد و تکراریم، ما چون تو بسیاریم بسیاریم بسیاریم، در روز طوفان از مساف موج ویرانگر ما بر نمی گردیم، ما بر نمی گردیم، ما بر نمی گردیم هرگز تا تو را داریم. ای آرزوی امن و آرامش، ای شوکت ملک سلیمانی، بی چتر و بارانی کجا رفتی؟ در این هوای سرد و طوفانی خط ملک سلیمانی، بی چتر و بارانی کجا رفتی؟ در این هوای سرد و طوفانی
خیلی ازتون سپاسگزارم که همراه هستید با برنامه از آنگاهی به افق آفتاب. یه بار دیگه یادآوری کنم خدمت شما که لحظه اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:08 خواهد بود. امروز برای استقبال از این لحظه های سراسر نور، کلام خدا رو در سوره مبارکه فرقان خواهیم شنید، آیات 61-67. مثل همیشه حاج آقا پویا همراهمون هستن و نکات تلاوت امروز رو از زبانشون خواهیم شنید. حاج آقا پویا سلام و درود بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت شما نجم الهدا و عرض سلام و ادب دارم نظر همه شنوندگان ارجمند رادیو ایران و همراهان گرامی برنامه به افق آفتاب. از خداوند میخوام که طاعات و عبادات ناقابلمون رو درگاهش قبول قرار بده
انشالله به لطف و کرم خودش. حاج آقا پویا ما تقریبا 5 دقیقه زمان داریم، من 1 دقیقه پایانی هم خدمتتون یادآوری میکنم.
در قرآن کریم چند جا داریم که خصوصیات بندگان صالح خدا تبارک و تعالی در این ذکر شده، یعنی پیاپی چند تا خصوصیت ذکر شده.
بله.
مثلا همین آیات عباد الرحمن در سوره مبارکه فرقان، یا آیات ابتدایی سوره مبارکه مؤمنون، یا آیات راجب از شاید که بندگان صالح خدا و اهل نماز در سوره مبارکه معارج، یا آیاتی که در مورد اولوالالباب هست در سوره مبارکه آل عمران و امثال اینها. بسته جالبی رو قرآن کریم به ما ارائه می‌فرماید که در اون بسته خصوصیات مختلف بندگان مقبول و مقرب خدا ذکر شده و این خیلی برای ما میتونه الگوساز باشه و راه ساز باشه که راه اینه، مسیری که باید طی کنی اینه، این خصوصیت مطلوبه. حالا در مورد عباد الرحمن، بندگان خاص خدا، اینا میفهمند اولین خصوصیتشون تواضعه، یمشون علی الارض هونا. لذا ما در خطبه متقین امام علی علیه السلام در نهج البلاغه هم میبینیم میفهمند مشیهم التواضع، یعنی خط مشی اینها در زندگی تواضعه یا نه واقعا راه رفتنشون ازش تواضع میباره. ولی این آیه میفهمند اینا روز زمین وقتی که راه میرن حرکت میکنن با فروتنیه، با آرامیه. این تواضع اینها قابل مشاهده است. البته تواضع یه امر قلبیه، اما یه برور بیرونی داره. برور بیرونیش اینه که کسی که نگاه میکنه احساس نکنه این فرد متکبرانه برخورد میکنه، متکبرانه راه میره، متکبرانه حرف میزنه. پس اولین خصوصیتی که باعث شد اینا بندگان خاص خداوند رحمان بشن فروتنی و افتادگیه. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، یه انسان جاهل و نادانی یا بیعقلی اینها رو خطاب بکنه، حرف بی ربط بزنه، اینا وارد درگیری و جنجال با اون نمیشن. قالوا سلاما، یا بهش میگن سلام یا واقعا یه حرفی میزنن که منجر به دعوا و تنش نشه. یعنی این آدمی نیستن که بخوان هر حرف نامربوطی رو بخوان جبران بکنن تا به درگیری و دعوا منتهی بشه. خصوصیت بعدیشون عبادت شبانه است. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. عبادت در طول روز هم خوبه، اما شبها بیشتر توصیه شده. و ما در یک روایتی داریم آقای نجم الهدا در روایت نورانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن که زمستان بهار مؤمنه، به این جهت که روزهاش کوتاه، میتونه
روزه بگیره بعد
شبهاش بلند میتونه عبادت کنه. حالا بعدی که مثلا ما این روایت رو بشنویم شبها به این طولانی، مثلا 13-14 ساعت شب داریم دیگه، شاید بیشتر در بعضی شبا، مثلا این یک ساعتیش هم به عبادت نگذاره، این خیلی بده برای ما واقعا عیبه. یه جا دیدم که امام زمان ارواحون الله فدا به یکی از شیعانشون فرمودن برای ما ننگه که شیعه ما اهل نماز شب نباشه، همه یه بخشش رو اختصاص بدیم به عبادت دیگه. اینا عباد الرحمن کسانی که شب تا صبح یبیتونه، یعنی بیتوته میکنن، یعنی شب را سپری میکنن برای خدایشان در حال سجود و قیام. این اصلا مدام اینا رو ببینیم مشغول عبادت هم، مشغول نماز هم، مشغول طاعت و بندگی خدا. و این حرفی هم که بعضی میزنن راجع به عبادت زیاد که این افراطه، با عقل ناقص خودشون نگاه میکنن، وگرنه با عقل قرآنی و روایی و سیره اهل بیت اگر نگاه بکنی اینا افراط نیست، بلکه تازه کوتاهی هم هست.